ساعت 12 شب در ایران است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیهای آغازین روز جمعه آخر هفته 26 آذر ماه 1395 16 دسامبر سال 2016 میلادی همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که با ما همراه شدید برای آگاهی از تازه‌ترین های جهان خبر و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. دعوت می‌کنم در 60 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز پنجشنبه تلفنی با باراک اوباما در مورد اوضاع سوریه و عراق گفتگو کرد. به گفته آقای اردوغان، اوباما از او پرسیده که چه کمکی میتواند بکند و او هم در پاسخ از مشکلات تخلیه مردم از شرق حلب گفته است. رجب طیب اردوغان در کنفرانس خبری در آنکارا گفت روز پنجشنبه 1150 غیر نظامی و مجروح از حلب بیرون برده شدند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که علاوه بر سوریه درباره عراق هم با باراک اوباما گفتگو کرده و به او گفته است که نگران اوضاع در عراق و تصرف شهرهای تل عفر به دست گروه‌های مورد حمایت ایران و سنجار به دست شبه نظامیان کرد است. وزارت خارجه بریتانیا سفیران روسیه و ایران را برای ابراز آنچه که نارضایتی عمیق از رفتار این دو کشور در حلب خوانده احضار کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است که روز پنجشنبه سفیران روسیه و ایران را به طور جداگانه احضار کرد تا شخصا نگرانی عمیق خود را از نقش این دو کشور در رنج و مهنت ساکنان حلب ابراز کند. او در این بیانیه افزوده که روسیه و ایران به تعهدات خود مطابق قوانین بشردوستانه بین‌المللی به ویژه تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در طول ماه‌ها محاصره شرق حلب عمل نکردند. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرده که ایران و روسیه پس از رنج و آزاری که به مردم در شرق حلب تحمیل کرده‌اند، اکنون نمی‌توانند انتظار قدردانی از خود به خاطر دادن اجازه فرار به عده‌ای در آخرین ساعات را داشته باشند. بوریس جانسون گفته است که اکنون لازم است مسکو و تهران راه نظارت سازمان ملل بر جریان تخلیه شرق حلب و حفاظت از غیر نظامیان و افراد غیر نظامی را کاملا هموار کنند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران به شدت از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران انتقاد کرده و رویه آن را مخرب خوانده است. به گزارش سایت انتخاب، آقای قاضی‌زاده هاشمی در برنامه زنده تلویزیونی چهارشنبه شب گفته است که رویه این رسانه تخریب دولت حسن روحانی است و افزوده که مردم اصلاً حرفهای شما را قبول ندارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران که در این برنامه به پرسش‌های از جمله در ارتباط با فیش‌های حقوقی پزشکان و عملکرد این وزارتخانه پاسخ می‌داده، در بخش از سخنانش همچنین رادیو و تلویزیون ایران را به سکوت در مورد فسادهای دولت محمود احمدی نژاد متهم کرده است. گزارش‌ها حاکی است که دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع در پاسخارگاز را به زندان محکوم کرده. سایت حقوق بشر در ایران که به رضا پهلوی نزدیک است به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که این افراد که در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در بازداشت هستند، در دادگاهی به ریاست قاضی سعادتی به 1 تا 8 سال زندان محکوم شدند. در 7 آبان ماه گذشته چند هزار تن برای بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی در روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش خوانده می شود در پاسخارگاه در نزدیکی شیراز تجمع کردند و در آن شعارهایی دادند. در پی آن علی صالحی داستان شیراز اعلام کرد که دی به گفته او از لیدرها و سرشاخه های اصلی تجمع بازداشت شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران موسوم به داماتو خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او قانونی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت تمدید این تحریم‌ها به طور کامل با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای سازگاری دارد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم مغایرت مصوبه با برجام، اجرای توافق هسته‌ای را یکی از اهداف مهم استراتژیک آمریکا توصیف کرده است. طرح تمدید تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر روز 11 آذر ماه به اتفاق آرا در سنای آمریکا تصویب شد. مقام‌های ایران اجرای این مصوبه را نقض فاحش برجام دانستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله تا 1 بامداد در ایران درباره موضوعات بیشتر خواهید شنید. با پایان نبرد در حلب در نهایت تخلیه شرق این شهر آغاز شده است. جزئیات بیشتر اون رو از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه جویا خواهیم شد. باراک اوباما قانون تمدید تحریم‌های ایران رو به صورت نمادین امضا نکرد، اما این قانون بدون امضای رئیس جمهور اجرایی می‌شود. در کنار گزارش‌های درباره قرارداد ایرباس با ایران و تازه‌ترین اظهارات درباره دولت آینده آمریکا، می‌تونید در این مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی تابو این هفته با موضوع سقط جنین باشید. دعوت می‌کنم برای شنیدن اینها همراه این مجله نیمه شب بمانید. همطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش ها از عصر روز پنج شنبه حاکی از این بود که عملیات خارج کردن مخالفان مسلح زخمی ها و غیر نظامیان از مناطق شرق حلب آغاز شد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم و آنچه که روز پنج شنبه پشت سر گذاشتیم. ایلیا، چه خبرهایی منتشر شد درباره وضعیت در حلب؟
حالا ساعتی پیش، یا بهتر بگم دقایق پیش، تصاویری به دست رادیو فردا رسید، تصاویر اختصاصی که نشون میده بعضی از مخالفان مسلح و همچنین خانواده های اونها و شماری از غیر نظامیان به حومه غربی حلب رسیدند. اینها از شرق حلب خارج شده بودند. اولین کاروان بود اون تصاویری که دست ما رسید، اما دومین کاروان هم ساعت پیش حرکت کرد از شرق حلب به سمت حومه غرب حلب و احتمالاً مسیر اونها به سمت استان ادلب باشه، استانی که در کنترل مخالفان هست. انتظار میره که بامداد کاروان سوم هم حرکت کنه. هنوز مشخص نیست چه تعداد از نیروهای مسلح مخالف و همچنین غیر نظامیان شرق حلب رو ترک خواهند کرد. برآوردها حاکی از اون هست که احتمالاً 50,000 نفر بخوان به سمت استان ادلب و شاید ترکیه برن. بستگی داره که چه مسیری براشون فراهم باشه. البته وضعیت اردوگاه‌های داخل سوریه وضعیت مناسبی نیست. شاید بسیار از غیر نظامیان ترجیح بدن که به ترکیه برن. ادامه داره با وصله اتوبوس‌هایی که نظام سوریه فراهم کرده و همچنین آمبولانس‌هایی که از سازمان‌های مختلف به شرق حلب رفته، از جمله بعضی از آمبولانس‌ها از ترکیه هست و بعضی از سازمان جهانی صلیب سرخ.
ایلیا، خبرهایی هم بود مبنی بر اینکه ترکیه کمپ‌هایی رو فراهم خواهد کرد برای افرادی که احتمالاً از حلب، از شرق حلب میخوان به سمت ترکیه برند. اما واکنش‌ها چی هست؟ صحبت‌های فراوانی شده. دقایقی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا، همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم صحبت کردند درباره آنچه که در حلب رخ میده. چه واکنش‌هایی به این وضعیت در حلب ابراز شده؟
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی ویدیویی، خب اون چیزی که در حلب روی داده رو یک لحظه تاریخی و یک پیروزی بزرگ توصیف کرده. جمهوری اسلامی ایران هم تبریک گفت. سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفته اون چیزی که در حلب روی داده در موصل، یمن و بحرین هم تکرار خواهد شد. اما واکنش هایی که از طرف دوم شده، فرانسه بسیار انتقاد کرده از وضعیتی که پیش آمده. در حلب وزیر امور خارجه فرانسه گفته که حدود 50,000 نفر همچنان در محله‌های شرق حلب هستند، متهم کرد نظام اسد رو به جرایم بسیاری که در این شهر مرتکب شده، به گفته او با حمایت ایران و روسیه. اما استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته که حدود 5,000 تن از مخالفان مسلح همچنان در حلب هستند. در مورد مذاکرات گفته نمیشه با اپوزیسیونی مذاکره کرد که وابسته به نظام سوریه هست، و هشدار داده نسبت به عملیات انتقام جویانه در حلب. به صحبت‌های جانکیری هم اشاره کرد.
سپاسگزارم امیلیا جزری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که همراه ما بود از تازه‌ترین جزئیات در شرق حلب برای ما میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ده دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، همراه ما هستید. به آمریکا می‌ریم. سرانجام مصوبه تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا علیه ایران روز پنج شنبه به صورتی غیر قابل انتظار به قانون تبدیل شد. این تحریم‌های یک جانبه موسوم به ایسا که برای سومین بار از سوی آمریکا تمدید شده، این امضای باراک اوباما رئیس جمهوری بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد. اما چرا و چگونه این مصوبه کنگره آمریکا بدون امضای رئیس جمهوری به قانون تبدیل شده؟ این سوالی است که همکاران فرهنگ قویمی در گزارشی به اون پرداخته.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه از امضای قانون تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران خودداری کرد و به این ترتیب قانون موسوم به آیسا از اول ژانویه سال 2017 دو هفته دیگر اجرایی خواهد شد. این مصوبه پیشتر از سوی مجلس نمایندگان آمریکا و سنای این کشور تصویب شده بود و با امضای رئیس جمهوری ایالات متحده به صورت قانون در می آمد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس قوانین آمریکا، چنانچه رئیس جمهوری 10 روز از امضای مصوبه خودداری کند، آن مصوبه به صورت خودکار تبدیل به قانون می شود. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس، در این باره چنین میگوید:
موقعی که رئیس جمهور یک قانونی رو عملاً از مجلس دستش میرسه و این طرح یا لایحه رو به دست او میدهند، دو تا گزینه داره: یا اون رو امضا بکنه یا اون رو وتو بکنه. ما هم یه نحوه وتو کردن داریم و هم یک نحوه امضا کردن داریم که عملاً امضا نکردن اون، که اگر رئیس جمهور یک طرح یا لایحه رو که با همچین رأی قاطع، مثلا در سنا با 99 رأی به 1 رأی موجود آمده به دستش، اگر تا 10 روز ابراز مخالفتی نکنه، این عملاً به صورت قانون در میاد در آمریکا.
از سوی دیگر، در واکنش به خبر قانونی شدن تحریم‌های 10 ساله علیه ایران، معاون وزارت خارجه روسیه سرگئی ریابکوف بدون اشاره به بیانیه کاخ سفید گفت که مفاد برجام از سوی ایران به صورت کامل اجرا می‌شود. در همین حال مایکل اولیانوف، رئیس بخش جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در وزارت خارجه روسیه، توافق مشترک هسته‌ای با ایران را توافقی موفق توصیف کرد، اما افزود که شرایط همچنان شکننده است و از تمام طرف‌ها خواست تا هوشیار باشند و منصفانه رفتار کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا شامگاه پنج شنبه نسبت به خبر تمدید تحریم‌های 10 ساله واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر و در پی تصویب این مصوبه از سوی کنگره آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود:
این دو حالت داره. اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح برجام و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد. اما همین مقدار اگر رئیس جمهور آمریکا همین رو امضا بکنه و بعد تعلیق کنه، اونا میگن رئیس جمهور امضا میکنه بعدن ویو میکنه، یعنی در مقام عمل اینه بلا اثر میکنه، حتی این مقدار هم ما تخلف از برجام میدونیم، در برابر همین مقدار هم انشاءالله ما عکس العمل نشون خواهیم.
اما عکس العمل ایران در برابر تمدید و اجرایی شدن این تحریم های 10 ساله چه خواهد بود و جمهوری اسلامی چه ابزاری برای این کار در اختیار دارد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا معتقد است که
چه اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی جویی هست مگر اینکه به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنن، ولی دارای بضاعت تلافی جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست. اون چیزی که آقای جان کری میخواد در فاصله‌ای که هنوز دولت اوباما وجود داره کمک‌هایی که در طول یک سال گذشته به جمهوری اسلامی در اجرای برجام کرده و بعضی از اونها بیش از تعهد آمریکا بوده همچنان ادامه بده. ضمناً مبادلات بانکی با آمریکا و کشورهای اروپایی نیازمند تاییدیه خزانه‌داری کنونی آمریکاست.
در همین حال آرش آرامش در این زمینه چنین میگوید:
اگر ایران بر خود تندی نکند، اگر خیشتنداری کنه و به خصوص از حرفایی هم که قابل عمل کردن بهش نیست پرهیز بکنه، به خصوص حرفایی که در مورد تحریم‌ها و یا اسرائیل میزنه، اون موقع شاید در سال آینده بتواند با دست پرتری طلب دعوی بکند از حکومت آقای ترامپ یا یارگیری بکند در میان 5+1 در اتحادیه اروپا که اونها هم خیلی شاید دل خوشی نداشته باشن از آمریکا اگر آمریکا بخواهد برجام رو یک طرفه فسخ بکند.
اما آیا قانونی شدن تحریم‌های 10 ساله یک جانبه از سوی آمریکا می‌تواند نقض برجام محسوب شود؟ آرش آرامش معتقد است که
نخیر، این نقض صریح برجام نیست، اما موقعی که دو طرف اعلام میکنن که میخواهن با همدیگه کنار بیان و خصومت‌های اقتصادی و تحریمی را کنار بگذارند، برآوردن گرزی بزرگ از گرزهای قدیمی که حالا ممکنه در این مذاکرات بر سر اون صحبت نکردن، ولی آوردن گرزی قدیمی از این به قول معروف ذرات خانه تحریمی امریکا یک مقداری نشانه بر این است که اون نفس و روح برجام رو جمهوری خواهان و حتی بسیاری از دموکرات‌ها در مجلس نمیخواهند با اون پایبند باشن. به خاطر همینم هم بود که آقای اوباما با تمدید این تحریم‌های 10 ساله که هیچ کار ربطی هم به خود آقای اوباما نداشت، اول سال 96 توسط آقای کلینتون، بعدم 2006 توسط آقای بوش تصدیق شد، خود آقای اوباما هم با این مخالفت کرد.
در همین حال روز پنجشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت تمدید تحریم‌های 10 ساله آمریکا بر توانایی شرکت‌ها برای داد و ستد با ایران تأثیری نخواهد داشت و اجرای برجام همچنان به عنوان یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده باقی خواهد ماند.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ درباره آینده برجام در روابط ایران و آمریکا چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره خبرها و گزارش‌های مختلفی با ما و شما در میون گذاشتن.
آمریکا تحریم کنه تمام مکافات و بدبختیش برای ملته، دولت مردان خیالشون نیست.
میخواستم بگم که به این دولت آمریکا، شما گفتید نمیدونم تحریم رو قطع میکنید، تحریم رو دوباره 10 سال دیگه تمدیدش کردید.
آمریکا فکر میکنه وقتی ایران را تحریم میکنه دودش به چشم آقای خامنه‌ای و نور چشمانش میرود. اونها اینقدر پول دزدیدن که تا 1000 سال دیگه شاهانه زندگی میکنن. آمریکا فکر مردم فلاکت زده ایران را بکند، اونها ککشون هم نمیگذد، مردم در به در ایران چه کنن؟ آقای خامنه ای گویا فراموش کرده که ملت ایران به چه فداکاری ها برای این انقلاب کردن. 35 سال تمام است که به بهانه های واهی مردم بیگناه را یا به زندان می کنید یا اعدام می کنید. اینقدر اموال مردم روزگار سیاه را چپاول نکنید، آتش جنگ را روشن نگه ندارید. بشار اسد اگر کمک های بی حد و حساب شما نبود اینقدر شیر نمی شد و مردم بی دفاع خودش را نمی کشت. جوانهای ایران از فقر می روند مدافع حرم می شوند، کشته می شوند و شما به ریش مردم بیگناه ایران می خند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن خرید 7 فروند ایرباس برای اضافه شدن به مجموعه هواپیمایی آسمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی روز پنجشنبه زمان ورود این هواپیماها به ایران و پیوستن به ناوگان هوایی شرکت آسمان را از اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرده است. بیشتر بشنویم جزئیاتی را در این باره از همکارم الهه روان شد.
علی ربیعی روز پنجشنبه زمان ورود این هواپیماها به ایران و پیوستنشان به ناوگان هوایی شرکت آسمان را اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد. او گفته است اتصال و ارتباط با بازارهای جهانی آغاز شده و شرکت‌های خارجی وارد بازار کشور شدند. چند روز پیش از این کمیسیون اروپا اعلام کرد که هواپیماهای شرکت آسمان به دلیل فقدان استانداردهای بین‌المللی ایمنی پرواز اجازه ورود به آسمان کشورهای این اتحادیه را ندارند. پس از آن مقامات سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردند که شرکت هواپیمایی آسمان پروازی به اروپا ندارد و قصدی هم برای برقراری خطوط پرواز به اروپا ندارد. حال با اعلام خبر پیوستن ایرباس‌های جدید به ناوگان هوایی شرکت آسمان، شاید ممنوعیت پرواز این شرکت به اتحادیه اروپا برای این خط هوایی که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است برطرف شود. پیشتر یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که هیئتی از شرکت اروپایی ایرباس برای گفتگو در مورد نهایی شدن موافقتنامه فروش 100 فروند هواپیما به تهران سفر کردند. این هیئت یک روز پس از نهایی شدن توافق خرید 80 هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ برای تجهیز ناوگان ایران ایر به تهران سفر کردند. تفاهم اولیه 25 میلیارد دلاری خرید 118 فروند انواع هواپیماهای ایرباس در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه در زمستان سال 94 به امضا رسید. پس از مدتی ایران این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. انتشار اخبار مربوط به مذاکره و تفاهمنامه خرید هواپیما از ایرباس با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی در تهران و واشنگتن همراه شد. در نخستین روزهای آذر ماه مقامات آمریکا از صدور مجوز فروش ایرباس به ایران خبر دادند و آن را بخشی از اجرای تعهدات آمریکا در قالب برجام خواندند. بر اساس مجوز دولت آمریکا، شرکت ایرباس در فاز نخست 17 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد و نهایی شدن فروش فازهای بعدی نیازمند صدور مجوزهای دیگر این کشور خواهد بود. روز یکشنبه گذشته نیز شرکت‌های ایران ایر و بوئینگ قرارداد نهایی خرید 80 هواپیما به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کردند. معاون مدیر عامل بوئینگ اعلام کرد که این شرکت پس از تایید دولت آمریکا قرارداد با ایران را نهایی کرده است. در همین حال وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که دو شرکت پس از 41 سال بار دیگر قرارداد خرید هواپیما امضا کردند. رسانه‌های ایرانی نیز این قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ را تاریخی نامیدند. پس از آن شرکت بوئینگ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این قرارداد در آمریکا 100 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد و بیش از 13 هزار شرکت قطع ساز در آمریکا درگیر این قرارداد خواهند شد. ساخت و تحویل هواپیماهای موضوع این قرارداد یک دوره زمانی 10 ساله را شامل می‌شود. سال‌ها تحریم فروش هواپیمای نو و قطعات مورد نیاز باعث شد ناوگان هوایی ایران فرسوده شود. دولت حسن روحانی با هدف نوسازی ناوگان هوایی ایران و استفاده از ظرفیت‌های صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی پس از برجام خرید هواپیما را در دستور کار خود قرار داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. 22 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در اتاق بازجویی فیلم مستندی است که درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی است. این مستند که ساخته همکارم وحید پوراستاده رو میتونید امروز ساعت 8 صبح و تکرار اون رو در ساعت 9 شب به وقت ایران از کانال ماهواره رادیو فردا ببینید. همزمان میتونید پخش همزمان با پخش ماهواره‌ایش میتونید اون رو از طریق پخش زنده فیسبوک مشاهده کنید و همچنین در روزهای آینده در وبسایت رادیو فردا همین مستند قابل دسترسی خواهد بود. همکارم وحید پوراستاد درباره این مستند و دلیل ساختش مطلبی رو با عنوان تجربه در اتاق بازجویی بر روی وبسایت رادیو فردا نوشته. radiofarda.com میتونید این مطلب رو بخونید. اگر هم برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرویید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. اما لینزی گرام سناتور ارشد جمهوری خواه میگوید هدفش ارائه تحریم های فلج کننده علیه روسیه به دونالد ترامپ است. به گفته او دولت روسیه به کارزار انتخاباتی آمریکا حمله سایبری کرده و باید بهای اون رو پرداخت کنه. سناتور لینزی گرام در این حال از حملات سایبری به ستاد انتخاباتی خودش هم خبر داده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
یک سناتور ارشد جمهوری خواه میگوید به دنبال آن است که تحریم های فلج کننده ای علیه روسیه به دونالد ترامپ پیشنهاد کند. سناتور لینزی گرام عضو کمیته نیروهای مسلح سنا گفته دولت روسیه به کارزار انتخاباتی ایالات متحده حمله سایبری کرده و باید بهای آن را پرداخت کند. سناتور لینزی گرام گفته باور دارد که روسها کمیته ملی حزب دموکرات و ایمیل رئیس کارزار هیلاری کلینتون را هک کردند. به گفته او اگرچه تمام اطلاعاتی که درس کرده به ضرر هیلاری کلینتون شده و آسیبی به دونالد ترامپ نرسانده، اما در نتیجه انتخابات شک و تردیدی وجود ندارد. کمیته نیروهای مسلح سنا از جمله کمیته هایی است که در مورد گزارش حملات سایبری به کارزار انتخابات آمریکا تحقیق می کند. سناتور جان مک‌کین رئیس این کمیته از منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. روابط روسیه و آمریکا از سال 2014 میلادی در بسیاری از عرصه‌ها به تقابل سیاسی، اقتصادی و حتی رویارویی غیرفعال نظامی رسید. حسین خرم، فعال حزب جمهوری‌خواه و از اعضای کمیته مشاوران خاورمیانه دونالد ترامپ، آینده روابط آمریکا و روسیه را به دو بخش تقسیم می‌کند.
یکی اینکه همونجوری که آقای ترامپ خواستند، رابطه ما با دولت روسیه رابطه بهبود بخش و رابطه خوبی باشه. در جهت مخالف اون، اگه روسیه به منافع آمریکا سعی کنه صدمه بزنه و با آمریکا همراهی کامل نداشته در بسیاری مسائل، باید تحریم‌ها را هم در نظر بگیره. بنابراین دوستی و تحریم‌ها، این دو چالش باید در یک زمان مطرح بشه که روسیه بدونه کدوم راه به نفع خودشه و آمریکا بتونه اونجایی که میتونه روسیه رو در راهی که به نفع مصالح و منافعش است راهنمایی کنه.
دونالد ترامپ این روزها مشغول چیدن کابینه وزرای خود است. او نام رایان زینک را هم به عنوان وزیر کشور به لیست کابینه خود افزود. رایان زینک نماینده جمهوری خواه ایالت مونتانا و از فرماندهان پیشین نیروهای ویژه دریایی آمریکاست. روز پیش هم دونالد ترامپ رکس تیلرسون را به عنوان نامزد وزارت خارجه معرفی کرد. رکس تیلرسون روابط نزدیکی با روسیه دارد و سال 2013 میلادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشان دوستی به او اهدا کرد. این انتخاب دونالد ترامپ سوالاتی را در مورد روابط ایالات متحده با روسیه مطرح کرد. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که رسانه‌های ایالات متحده منتشر کرده‌اند، شماری از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به شبکه NBC گفتند شخص ولادیمیر پوتین در دخالت‌های سایبری دخیل بوده است. در ماه اکتبر امسال دولت آمریکا روسیه را متهم کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور دخالت می‌کند، اتهامی که تاکنون روسیه آن را رد کرده است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید از تازه ترین تحولات در باره دولت آینده آمریکا که از 20 ژانویه حدود یک ماه دیگر بر سر کار خواهد آمد. در نیمه راه این مجله نیمه شب نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز پنجشنبه تلفنی با باراک اوباما در مورد اوضاع سوریه و عراق گفتگو کرده است. وزارت خارجه بریتانیا سفیران روسیه و ایران را برای ابراز آنچه که نارضایتی عمیق از رفتار این دو کشور در حلب خوانده احضار کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1000 غیر نظامی و 26 مجروح در اولین مرحله از شرق حلب بیرون برده شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند احتمال دارد بین 80 تا 100 هزار غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شوند. به گفته وکیل نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، موکلش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده و خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. گزارش حاکی‌ست دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع در پاسارگاد را به زندان محکوم کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، به شدت از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران انتقاد کرده و رویه آن را مخرب خوانده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از امضای مصوبه تمدید تحریم‌ها علیه ایران خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او به قانون تبدیل شود. صدها نفر در مقابل کنسولگری ایران در استانبول در اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی درباره آتش‌بس در حلب تظاهرات کردند. نشریه آمریکایی فوربس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را به عنوان قدرتمندترین فرد جهان در سال 2016 معرفی کرد. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، در این رده‌بندی در جایگاه 18 قرار گرفته است. پس از شنیدن تازه ترین های جهان خبر از دنیای سیاست، همراه بشیم با حبیب روشنزاده برای اینکه بشنویم در جهان ورزش چه خبر است.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز شد که هر کدام فقط 1 گل داشت. پیکان، نفت و استقلال برندگان میدان بودند. نفت تهران در قم سبای قم را با 1 گل شکست داد و خود را به رده سوم رساند. پیکان تیم چهارم جدول با پیروزی 1-0 از سد سایپای رده 13 گذشت و استقلال تهران به دشواری در ورزشگاه آزادی تیم پدیده مشهد را با تکل جابر انصاری پشت سر گذاشت تا در رده 6 جدول قرار گیرد. علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال، در پایان مسابقه در گفتگویی که کنار زمین با شبکه 3 انجام داد، در توجیه اینکه چرا به سختی برنده این بازی شده گفت:
حتما لازم نیست ما بازی 2-0 بشیم. خیلی از بازی‌ها رو باید انقدر آسان تمرینم تو خط دفاع بالا باشه که 1-0 برنده بشیم. بازی خیلی خوب و نفسگیری بود چون تیم خیلی خوبیه پدیده.
و از دیدگاه رضا مهاجری، سرمربی تیم پدیده مشهد، این تیم با این شکست توسط استقلال تنبیه شد.
من بارها به بچه‌ها گفتم این استقلال پرسپولیس تیمایی که اگر اشتباه بکنی تنبیهت میکنن. ما با پرسپولیس هم اشتباهی کردیم، دوبار گزیده شدیم و امروز هم به رغم اینکه بچه‌هامون خیلی زحمت کشیدن، خوب بازی کردن، اشتباه کردیم، تنبیه شدیم. باید بریم بیشتر کار بکنیم تا ان شاءالله بتونیم توی میدان سخت، زمین که فوتبال خوبی داریم، بازی کنیم، نتیجه بهتری ان شاءالله بتونیم بگیریم.
پدیده با وجود این شکست از رده 11 پایین‌تر نرفت و فعلا در همان مکان ایستاده. روز پنجشنبه دیدار گسترش فولاد و استقلال خوزستان به علت برف و یخبندان در تبریز و آماده نبودن زمین مسابقه 24 ساعت به تعویق افتاد. به غیر از این بازی 4 مسابقه دیگر نیز امروز جمعه در برنامه است که 2 بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تراکتورسازی تیم دوم جدول میزبان سپاهان رده 8 است و در اصفهان پرسپولیس پیشاهنگ لیگ برتر به مساف زوباهن می رود. زوباهن 5 است. بازی تراکتور 3:30 بعد از ظهر آغاز می شود و بازی پرسپولیس 5:30. در ژاپن تیم رئال مادرید به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت. رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان در یوکوهاما تیم کلاب آمریکا از کشور مکزیک را که صاحب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی است با 2 گل شکست داد. گل‌هایی که به گزارش شبکه بین اسپورتس توسط کریم بنزما و کریستیانو رونالدو به ثمر رسید. به این ترتیب رئال مادرید روز یکشنبه در فینال جام باشگاه‌های جهان تیم ژاپنی کاشیما آنتلرز میزبان مسابقات را پیش روی خواهد داشت. در جام باشگاه‌های جهان 6 تیم قهرمان از مناطق مختلف جهان همراه با نماینده ژاپن میزبان مسابقات شرکت کردند که زیر نظر فیفا مسابقات برگزار می شود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم کلیولند کاولیرز در منطقه کنفرانس شرقی پس از 25 مسابقه همچنان در سطح جدول قرار دارد و تورنتو در تعقیب آن. در جدول کنفرانس غرب گولدن استیت از کالیفرنیا بهترین تیم است و سان آنتونیو تگزاس دوم.
تا تازه ترین های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدید. این خبرهای ورزشی ما رو می رسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب، اما این مجله حدود 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو میتونید باشید با موضوع سقط جنین، برنامه که فهیم خضرحیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب همراه با من بودید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
سقط جنین تصمیم قانون، مذهب، خانواده، جامعه، مرد یا زن؟ آیا مخالفت با سقط جنین راهی برای کنترل بیشتر بدن زن است؟ آیا موافقان سقط جنین مخالفان نهاد خانواده هستند؟ سلام، من فهیمه قزره‌ای هستم. در تابوی این هفته درباره سقط جنین بحث می‌کنیم. نسرین افسلی، فعال حقوق زنان، و ژیلا موحد شریعت پناهی، پژوهشگر برابری حقوق زن و مرد در قرآن، این هفته در تابو مهمان ما هستند. من خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم شریعت پناهی، با این پرسش آغاز بکنیم بحث رو که اساساً سقط جنین به نظر شما کجاها و کی ممکن هست، کجاها و کی ناممکن؟
من قائل به سه دوره بارداری هستم: قبل از تشکیل سیستم اعصاب جنین، بعد از تشکیل سیستم اعصاب جنین، و ماه سوم که بیرون از بدن مادر هم جنین قادر به زندگی هست. بنابراین در دوره اول که تا 10 هفتگی حدوداً هست، من حق مادر رو 100% میدونم. بعد از حدود 10 هفتگی تا 20 هفتگی مشروط به این میدونم که اگر جان مادر در خطر باشه یا جنین دچار بیماری های لاعلاج باشه، در این صورت هم با شرایطی مادر در حق سقط جنین داره. ولی در بعد از 5 ماهگی، چون جنین میتونه بیرون از بدن مادر به حیات خودش ادامه بده، این رو 100% حق جنین میدونم.
خانم افسلی تقسیم بندی دارن ایشون، شما در مورد این تقسیم بندی اولا چه نگاهی دارین و بعدم کلا نگاه خودتون به مسئله سقط جنین چگونه از اون رو مسئله مشروط میدونین به این نکاتی که خانم شریف پناهی گفتن؟
بله، در واقع کل تاریخ بشریت ما قانون نداشتیم به این صورتی برای سقط جنین قانون وجود داشته باشه. اولین بار در همین قرن اخیر هست که قانون برای منع سقط جنین گذاشته شده در کشورهای مختلف، و بعد از اون بوده که شروع کردن در واقع فعالان جنبش زنان روی این قضیه بحث کردن، اینکه چرا باید این مسئله شخصی بیاد زیر حیطه قانون. ما دو تا دلیل میتونیم داشته باشیم برای منع کردن سقط جنین. یکی اینکه بر اساس عقاید مذهبی، عقاید شخصی افراد باشه، و یکی دیگه اینکه بر اساس مصلحت جامعه و هدف قانون این هست که جامعه بهتر فانکشن داشته باشه و کارکرد داشته باشه. در مورد اول که میشه عقاید افراد، حالا اعتقاد به وجود روح و دنیای دیگه یا عقاید مذهبی و همه اینها، خب قطعا نمیتونه حتی اگه این عقیده اکثریت جامعه باشه به صورت قانون در بیاد. در مورد گروه دوم که بر اساس اینکه این به صلاح جامعه هست و باید این قانون وجود داشته باشه، چیزی که در طی این سالها اثبات شده این هست که ممنوعیت سقط جنین.
خانم افسری، من عذرخواهی میکنم، ما به این پرسش هایی که الان داریم مطرح میکنین در ادامه برنامه میپردازیم. اصلا یکی از پرسش های این برنامه هست که آیا دولت ها و قانونگذاران میتونن وارد این مسئله بشن یا باید میشدن یا نه. قبح فرهنگی و داغ اجتماعی هم به هر حال بر مسئله سقط جنین نهاده شده. شاید از این بابت من برگردم به خانم شریعت پناهی. آیا این نوعی به دلیل گرایش غالب و کنترل بدن زن و موجودیت زن نیست، یا حالا بعضیا مطرح میکنن برای حفظ نهاد خانواده است؟
بله، به نظر من اینجا یه تعارضی پیش میاد، بنابراین این تعارض رو ما باید به یک شکلی حل بکنیم که در واقع هر دو هدف برآورده بشه. مثلا اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیره، باید این حق رو 100% برای زن مظلومی که مورد تجاوز قرار گرفت در تمام مراحل قائل باشه. اما اگر زنی روی عشق با یک مردی نزدیک میشه، خب بایستی که احتمال اون عوارض اون عشقش هم بپذیره. اگر در رابطه عاشقانه این جنین تشکیل میشه، اون وقت مسئولیت مشترک مادر و پدره که بتونن تا قبل از تشکیل سیستم اعصاب که همون 9 هفتگی جنین هست تصمیم بگیرن، و سیستم اجتماعی هم که اینجا باید مشارکت داشته باشه اینه که اون تسهیلات پزشکی رو برای این پدر و مادر فراهم بکنه.
خانم افضلی، آیا تقسیم عادلانه است؟ یعنی مسئولیتی که متوجه زن میشه برابر با مسئولیتی که متوجه سایر طرفین این مسئله میشه؟
پس اولین و مهمترین و بیشترین تأثیری که یک بارداری داره روی زن هست، روی سلامت جسمی، روحی و میزان فعالیت اجتماعی و اقتصادی اون فرد، تصمیمی هست که تقریبا تمام زندگی اونو تحت تأثیر قرار میده. ببینیم، ما تا وقتی که چه سازوکارهای اجتماعی و مدنی، چه سازوکارهای دولتی تمام و کمال حاضر نشن و سیستمی رو تدارک ندینن که یک زن مسئولیت کامل یک بچه رو داشته باشه و از اون طرف جامعه بتونه کامل اونا رو ساپورت کنه، حمایت کنه برای بزرگ کردن این بچه، در صورتی که اونها توانشو نداشته باشن یا تمایلشو نداشته باشن، تا قبل از اینکه تمام این سازوکارا شکل نگرفته، دولت حق نداره و جامعه حق نداره که تصمیم بگیره و نظر بده در مورد اینکه آیا یک زوج به خصوص یک زن میخواد باید بچه رو داشته باشه یا نداشته باشه.
خانم افضلی، حتی اگر چنین سازوکاری شکل بگیره، ممکن است گروهی از شما بپرسن که آیا باز هم چون مسئله به طور مشخص به بدن زن مربوط هست، فکر میکنید که آیا میشه که زنی رو به هر دلیلی وادار کرد به مادر شدن، یعنی مادر شدن رو بهش تحمیل کرد؟
درسته، قطعا نه، کاملا حتی ممکنه یک زنی آمادگی مادر شدن هم داشته باشه ولی بعد مسئله برش پیش میاد دیگه امکانشو نداشته باشه. یا ما میدونیم که تمام روش‌های پیشگیری از بارداری خطا دارن، یعنی که بهترین روش‌ها هم باز 100% نیستن، بنابراین هیچ وقت ما نمیتونیم فکر کنیم که تمام بارداری‌ها قابل پیشگیری بودن. بنابراین حالا ما اون دلیلی که وجود داره الان بر اساس اون دولت‌ها اجازه سخت جنین رو میدن، همه اونها میبینیم که بسیار پروسه زمانبری هست و باعث میشه که این مرحله به تاخیر بیفته و هرچی بیشتر برای اون زن و خانواده و اطرافیان استرس و مشکلات بیشتر ایجاد کنه.
خانم شریعت پناهی، حالا در ادامه صحبت‌هایی که
من در این مورد یک کمی
حتما خواهش می‌کنم،
ما میگوییم که مادر بایستی که مراقب بدن خودش باشه، همونطوری که بدنش مال خودشه، باید تا 10 هفتگی تصمیم بگیره و الان با روش های تشخیص بارداری خیلی زودتر از این یه مادر میتونه متوجه بشه که حامل هست یا نه. بعد از 10 هفتگی هم ما نمیگیم که اگر مادر جانش در خطر بود یا جنین بیماری های غیر قابل علاج داشت نمیتونه صدق بکنه. ما در واقع تا حدود 20 هفتگی اجازه باید داشته باشیم که مادری که در خطر جسمی یا روانی به تشخیص پزشک قرار میگیره و یا جنینی که دچار بیماری های غیر قابل علاج میشه بتونه سخت پزشکی و سالم داشته باشه. من فقط کنسرواتیو نیستم که بگم که در هر شرایطی مادر باید مادر بشه، نه، ولی من میگویم باید رابطه مند بشه.
خب خانم شریعت پناهی، شاید از شما کسانی بپرسند که اصلا فرض رو بر این بگذاریم که اگر جان مادر در خطر نبود، نه مشکل جسمی داشت نه ذهنی، اما نمیخواست بچه داشته باشه یا نظرش به کلی عوض شده بود، شما به او چه خواهید گفت؟
ببینید، شما هرچی دیرتر تصمیم بگیرید که سقط جنین رو انجام بدید، هزینه بیشتری به سیستم درمانی تحمیل کرد.
شما فرض رو بر این بگذارید که کسی دیر تصمیم گرفته باشه، ولی تصمیم بذاریم فرض رو برای اینکه کسی دیر تصمیم گرفته. من در این مورد میپرسم که کسی در 8 ماهگی نمیخواد این بچه رو به دنیا بیاره، شما چه حقی به او میدید؟
بله، من میگم که او تحت نظارت پزشک میتونه زایمان زودرس داشته باشه. اون وقت به متقاضیان خانواده هایی که در آتش داشتن فرزند میسوزن، این بچه رو تحت نظارت مددکار و خود حتی مادر اصلی بسپرن، تا اینکه شاید مادر بعد از اینکه بچه رو دید و بزرگ شد دلش بخواد که مشارکتی داشته باشه در مادری. ما نمیتونیم که 100% بگوییم که مادر هر تصمیمی گرفت بدون توجه به حق حیات جنینی که بیش از 10 هفته داره و بیش از 20 هفته داره بتونه تصمیم بگیره. ما میگوییم اینجا جنین هم صاحب حق میشه، حتی پدر جنین هم صاحب حق میشه، ولی تو هم با مسئولیت، یعنی پدر باید تمام مخارج اون فرزند رو اگر به دنیا اومد بر عهده بگیره، و اگر مادر نمیخواد چه از نظر جسمی چه از نظر روانی، پدر کاملا پدری بکنه و یا سیستم مددکاری که این جنین هم حق حیات از بین بره.
خانم افضلی، مادری از هر نظر یک مسئولیت مهم و یگانه است که ممکنه که کسی به هر حال آمادگی گرفتن این مسئولیت بردوش رو به هر دلیلی نداشته باشه، حالا بعد از 10 هفتگی جنینش هم این آمادگی رو نداشته باشه. شما در این شرایط سخت و پیچیده اون وقت چه پاسخی خواهید داشت به عنوان کسی که از حق سقط جنین دفاع میکنید؟
تمام کمال تصمیم باید به عهده زن در مرحله اول گذاشته بشه. اگه که در مرحله هست که امکان سقط جنین وجود داره، سقط انجام بشه. اگه از این مرحله گذشته باشه، از نظر پزشکی فرق قضیه فرق میکنه که خب این بچه به انکوباتور منتقل میشه. در بعضی جاها که من موافق این قضیه هستم، کاملا این حق با زن داره که هیچ وقت در مورد اون بچه هیچ مسئولیتی نداشته باشه.
حالا هیدر جان، من یه سوال از شما داشتم. اگر بعد از به دنیا اومدن بچه مادر پشیمون بشه از مادری، آیا حق داره بچه‌ش رو بکشه؟
خیلی سوال خوبیه. ولی موضوع
یک جای به بعد، اگرچه هنوز این بچه متولد نشده، ما باید طراحی بکنیم که چه بچه‌ای که به دنیا اومده، چه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده ولی میتونه خارج از بدن مادر به زندگیش ادامه بده،
یه نکته رو لازمه اینجا توضیح بدم که الزاماً آنچه که در این برنامه مطرح میشه دیدگاه‌های شخصی من رو نمایندگی نمی‌کنه. اما این که پرسیدید که اگر مادری بعد از تولد فرزندش، بعد از تولد بچه‌ش اونو نخواد چه اتفاقی میفته، فکر می‌کنم که خودش موضوع یک برنامه مهمه، اساساً مسئله مادری. ولی ما خیلی داریم موضوع رو مادی می‌بینیم، از مسئولیت‌ها و هزینه‌ها صحبت می‌کنیم، اما بخش عاطفی و روانی موضوع رو در زنی که آیا الان واقعا آماده این هست که حتی یک بچه رو به دنیا بیاره، یعنی تجربه به دنیا آوردن یک انسان دیگر، آیا تجربه نیست که باید 100% انتخابی باشه برای یک زن، و آیا نمیتونه آسیب های روانی، عاطفی و اجتماعی به این زن بزنه؟
بله، تمام ابعاد مختلف زندگی زن تحت تاثیر قرار میگیره. البته در تمام طول تاریخ اینطوری نبوده، قبلا اینجوری بوده. بچه‌ها که به دنیا میومدن توی یک خانواده خیلی بزرگ، یه قبیله، یه طایفه بزرگ میشدن و همه مسئولیت در مقابل بچه همه داشتن. الان بیشتر زندگی ها فردی شده، هر کس باید بریم خودش از آب بیرون بکشه. بنابراین الان تا حد زیادی مسئولیت هر فرد به عهده خودش هست، بنابراین ما باید تصمیماتی که میگیره هم به عهده خودش بذاریم. حالا من یه داستان جالب شخصی هم تعریف کنم که چقدر این قضیه تابو بودن، مربوط در واقع سالهای اخیر هست. من یک مادر بزرگی داشتم که تا 100 خورده سال که زنده بودن بسیار فرد مذهبی بودن، ولی خب همیشه پدر من باشون شوخی داشت که من که میخواست پدر من در واقع سقط کنه. بعد از 3 تا دختر حامله شده بوده و شوهرش بسیار از این قضیه ناراحت بوده و فکر کنه خیلی راحت اینو تعریف میکرد و میگفت آره من ضربه میزدم بهش که این باید سقط بشه. اما در خیلی داستانهای زیادی داریم، چقدر خب بچه‌ها و ماماهای مختلف قابله‌های اون موقع در واقع روش‌های مختلف سقط رو به زنها یاد میدادن و خیلی مسئله رایجی بوده. ولی الان خب همه این اتفاقات میره در دل سازوکار سیستم پزشکی اتفاق میفته، جامعه و دولت اینجا احساس میکنه که میتونه دخالت کنه و بنابراین میاد دخالت میکنه.
خب این منو میبره به سوال بعدی که میخوام از خانم شریعت پناهی بپرسم. ایشون میگن که در گذشته شاید این جنبه تابویی کمتر وجود داشته. من میخوام از اینجا به این پرسش برسم که هرچه که نهاد خانواده جامعه احساس کرده که داره ضعیف‌تر میشه، این راه رو پیدا کرده که از طریق بدن زنان اون رو کنترل بکنه. در بسیاری از موارد سقط جنین‌ها اتفاقا برخلاف تصور عمومی که حاصل رابطه‌های آنطور که در گیومه گفته میشه نامشروع در ایران هست، در بسیاری از موارد سقط جنین‌ها حاصل روابط پرتنش در خانواده‌های پرتنش هست.
تعادل میرسه. بعد که خانم ها تونستن قسمتی از حقشون رو احیا بکنن و سیستم بهداشتی جامعه اومد به کمکشون، خب مسلماً هر سرویسی که شما از جامعه میگیرین یه مسئولیتی در مقابل اون سرویس دارین و اگر که اون مسئولیت رو شما حذف بکنین دیگه سنگ و سنگ هم نمیشه. نهاد خانواده بله خیلی هم اهمیت داره. من میخوام بگویم که این مادر از این حق مالکیت در بدن خودش رو استفاده نکنه و اون جامعه از حقی که برای اون سیستم بهداشتی داره رو استفاده نکنه. ولی تا کجا؟ تا 8 ماهگی، تا 7 ماهگی. بعضی هم میگویم که دیگه اصلا در قرن 21 سکس میتونه خیلی به اصطلاح کامپیوتری بشه حتی و خانواده دیگه چه لزومی داره. من میگم همین کسب عاطفی، این همه جنگ، این همه نارسایی هایی که ما از نظر عواطف داریم مال اینه که اهمیت نهاد خانواده ایدئال که در آن عشق حاکم باشد این از من رفته.
خانم افسری، الان کل این بحث که داریم میکنیم بدن زن وسط این بحثه. اساسا گروه های معتقد هستن که بدن زن همیشه یکی از راه‌های کنترل هر گونه مسئله مرتبط با جامعه است. آیا موضوع سقط جنین به خاطر زن بودن زن هست که اینقدر تابویی میشه؟ چون جمله معروفی وجود داره که میگوید اگر مردان میتونستن باردار بشن، سقط جنین به یک آیین مقدس مذهبی تبدیل میشد. شما چقدر این مسئله رو مهم میدونید در این میان؟
خیلی خیلی سوال خوبیه و خیلی نکته خوبی هم توش داره. بله دقیقاً به خاطر این که این به زن مربوطه و به بدن زن مربوطه. شما ببینید اگه واقعاً بحث کودک مطرح بود، بحث اهمیت و نگهداری از کودک، چرا این توافق بزرگ در مورد حضانت بچه ها کودکان وجود نداشته این همه سال؟ اینکه یک زن بخواد خودش کنترل کنه بارداریشو خیلی عواقب مختلفی داره و ما می‌بینیم که فقط بحث سقط جنین نیست، یعنی اون اوایلی که بحث پیشگیری از بارداری هم مطرح شد باز مخالفت‌های خیلی زیادی با اون صورت گرفت، به این معنی که خب اگه اینطور باشه دیگه هیچ زنی باردار نمیشه. یا الان هم بحث در مورد سقط جنین این هست که خب اگه آزاد بشه تمام زن از فردا سقط جنین می‌کنن. باید در این مورد آگاهی رسانی بشه که سقط جنین و تصمیم گرفتن برای سقط جنین یکی از سخت‌ترین تصمیمات برای یک زن هست، هم عوارض به شدت روحی و جسمی داره و وقتی به مرحله جراحی میرسه میدونیم یکی از دشوارترین جراحی هایی هستش که صورت میگیره. یعنی اینطور نیست که بعضی صحبت میکنن که خب آره این دخترها یا مثلا این خانم ها دقت نمیکنن و باردار میشن و بعد میرن سقط میکنن. انگار که پیشگیری از بارداری یه کار سختری از سقط جنین هست و سقط جنین خیلی راحت و در دسترس و کار ساده ای هست.
خانم شریعت پناهی بله خواهش میکنم.
من یه نکته بگم.
بفهمید.
اگه روزی مردا هم بتونن مادر بشن من نظرمو تغییر نمیدم. یعنی این که اون کسی که این توانایی در وجودش گذاشته شده برای ادامه نسل، او هم حق داره و هم تکلیف داره، هم مسئولیت داره. ببینید حق بدون مسئولیت چیزیست که در جهان ما الان رسم شده. همه مردم دلشون میخواد هر کار دلشون میخواد بکنن بدون اینکه کسی ازشون سوالی بکنه. مثلا در چین چون که کنترل بند باشه که یکی یا دو بچه، من یه خانم چینی میشناختم که هر وقت رابطه جنسی برقرار میکرد یه قرص زده چیز هم میخورد که فوری اگر یعنی نطفه به وجود اومده این بره.
من میتونم یه جواب بدم، یعنی یک سوال در واقع مطرح کنم. اینکه الان شما در واقع دارین از حق و مسئولیت زن صحبت میکنین، حالا چون بدنی که بچه توش تشکیل میشه بدن زن هست، آیا اون 100% مسئولیت هم بر عهده اون هست؟ اون مرد که اگر به هر حال بیاره زمان
مسئولیت تقسیم کردم، گفتم اون مرد هم وقتی که این کار رو میکنه اگر مادر بخواد اون بچه رو به دنیا بیاره تا آخر عمرش باید خرج اون بچه رو بده.
ولی در مثالی که در مورد چین زدین خانم شریعت پناهی، در مثالی که در مورد چین زدین، خب کل مسئولیت رو به زن دادین و اینکه خب این قرص رو میخوره و میدونین که این قرص ها به حال عوارضی هم داره دیگه، یعنی این نکته هم مطرح هست.
درسته، پیشگیری هر چه زودتر بهتر. چرا باید یک مادر اینقدر سهلنگار باشد حتی نسبت به بدن خودش که تا 5 ماهگی نتونه تصمیم بگیره؟ خب این دیگه خیلی ما ببخشید میخوایم همه رو نونو رو بار بیاریم که هر کاری دلشون خواست بکنن.
خب خانم افسلی، شما همین رو سهلنگاری میدونید یک، و بعد اینکه به هر حال این جریانی است که ادامه داره، یعنی با وجود ممنوعیت، جرم انگاری، همه این بحثایی که در مورد سقط جنین مثلا در ایران هست، همچنان میبینیم که سقط جنین به اشکال مختلف وجود داره. آیا ممنوع کردن سقط جنین اون رو متوقف میکنه یا اینکه برعکس اتفاقا پرخطرترش میکنه، پرهزینه‌تر و ناسالمترش میکنه هم برای زن و هم برای جامعه؟
در جواب سوال اول، ما می‌بینیم در کنار اینکه تمام ابزارهای پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین ممنوع شده و محدود شده، ما با یک خلأ بزرگ آموزش جنسی مواجه هستیم. ما حتی زنان می‌بینیم که تا چند سال بعد از ازدواج و حتی بارداری از اینکه چطور یک زن باردار میشه اطلاع ندارن. ما در چنین جامعه‌ای قطعاً با بارداری‌های ناخواسته خیلی بیشتر مواجه هستیم. وقتی آموزش وجود نداره، ما در واقع داریم دو بار یک فرد مجازات می‌کنیم. یک بار و آموزش رو بهش ندادیم و وارد یک بارداری ناخواسته شده، و بعد هم یه بار دیگه مجازاتش می‌کنیم و مجبورش می‌کنیم که بیاد این بچه رو به دنیا بیاره. و خب همینطوری زنجیروار این زن به احتمال خیلی زیاد زندگی درست و در واقع معقولی نخواهد داشت. ممنوع کردن و محدود کردن سقط جنین تاثیر خیلی ناچیزی داره در مورد تغییر تعداد سقط جنین‌ها، و تنها تاثیری که داره افزایش مرگ و میر زنان هست.
خانم شایفن، شما نکته‌ای دارین در این زمینه؟
بله، ما میخواییم جامعه ایرانی رو از این خطراتی خانم افضلی فرمودن دور بکنیم، اما روش رو ببینیم چگونه باید باشه. به اصطلاح مدافعان حقوق زن در مجلس ششم و هفتم بالاخره توانستن که سقط جنین های پزشکی رو به تصویب شورای نگهبان برسونن. ما در یک فضای فانتزی که زندگی نمی کنیم. چرا سوئیس میگوید تا 3 ماهگی 100% قانونی، بعد از 3 ماهگی زن باید جریمه بده یا بره زندان؟ چرا سوئیس که دیگه نه این تابوهای فرهنگی رو داره، ما باید بیاییم از قانونگذارامون بخوایم که اینا رو تصویب کنن. اگرم تصویب نکردن، بریم مجلس های بهتری رو انتخاب بکنیم، آمار زن در مجالسمون بره بالا و بتونیم این حقوق رو احیا کنیم.
به هر حال میدونیم که در سراسر جهان قانونگذاران، تصمیم سازان عموماً و اکثریتشون در اختیار مردان هست. خانم شایعت پناهی، به نظرتون مردان تا چه حد حق دارن درباره سقط جنین منشأ تاثیر باشن و تصمیم بگیرن؟ اصلا آیا مردان حق دارن در این مورد تصمیم بگیرن؟ این پرسش وجود داره.
وقتی شما مرد رو از این معادله حذف بکنید، دو تا بدی داره. یکی که حقوق زن در اینجا ضایع میشه، چون هم باید عوارض حاملگی رو بپذیره، عوارض زایمان رو بپذیره، هم اینکه تربیت بچه رو به عهده بگیره. هم این که چی در مورد سقط جنین اینقدر آقایون به اصطلاح بی‌اعتنا به حقوق زن میشن. به قول خانم افسلی، 90% که مخالف سقط جنین مرد میشن. من میگم بکشیمشون وسط.
ولی پرسش من چیز دیگری بود خانم شریعت پناهی. پرسش من چیز دیگری بود.
من متوجه شدم در مجالس،
نه فقط در مجالس. پرسش من این هست که مردان چقدر حق دارن در مورد سقط جنین، که مسئله ای است که در بدن یک زن بعد اتفاق بیفته، تصمیم بگیرن.
بله، تا 10 هفتگی اونا هیچ دخالتی نباید بکنن. بین 10 هفتگی تا 20 هفتگی مجلس منتخب واقعی ملت میتونه دخالتی بکنه، و بعد از 5 ماهگی فقط و فقط اون جنینه که بعد حرف اول بزنه از نظر پزشکی.
این مجلس خانم افسلی و این قانونی که ما ازش صحبت میکنیم در ایران، به هر حال از مذهب و از شریعت برآمده. آیا مذهب باید مجاز باشه که بتونه درباره سقط جنین قانون و باید و نباید تعیین بکنه به نظر شما؟
نه، اتفاقا مذهب خیلی دست بازتر گذاشته. اگه ما طبق مذهب عمل میکردیم، الان خیلی مشکلات زنان کمتر بود. در دین اسلام خیلی راحت گفته شده که سقط جنین در واقع مجازاتش دیگه است، و دیگه هم به پدر تعلق میگیره، برای اینکه طبق قانون اسلام مالک فرزند زن نیست و همه چیز پدر برمیگرده. حالا طبق همین قانون در واقع پدر اگه فرزند خودش رو بکشه مجازات نمیشه، ولی خب به هر حال در هم از دست قانون باید خارج بشه هم از دست دین. شما می‌بینید بسیاری مسائل اخلاقی دیگه در جامعه وجود داره که براش قانونی وجود نداره یا قانون قابل اجرا نیست، ولی در اینجا خیلی خوشحال و راضی هستن افرادی که میتونن اینجا بیان و در واقع جست اخلاقی بگیرن که میخوان جامعه رو اخلاقی کنن، ولی خب در کنارش می در بسیاری از موارد دیگه سکوت میکنن و از کنارش رد میشن.
خانم شریعت پناهی، من خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو از این بحث بشنویم چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم.
من جمع‌بندی اینه که با 10 هفتگی بارداری 100% حق با مادر، بعد از 20 هفتگی فقط بعد از به دنیا اومدن جنین میتواند مادر از مادر بودن خودش استفا بده.
خانم افسری، نگاه پایانی شما رو هم به موضوع میشنویم.
این محدودیت هایی که گذاشته شده و طبق اون در واقع امکان سفت جنین به زن داده میشه، چیزایی هستن که از یک طرف اولا به حریم خصوصی زن تجاوز میشه، علارغم میل شخصی زن ناچاره که اثبات کنه که سلامت روحی نداره، سلامت جسمی نداره، یا اثبات کنه که این زنایی با محارم بوده، اثبات کنه که با مورد تجاوز قرار گرفته، اونو در واقع به طور کامل تشریح کنه و این یکی از سخت‌ترین کارهایی هستش که یه انسان باید پسش بر بیاد. و خب خیلی منطقی تر هست، من مطمئنم در دراز مدت این اتفاق خواهد افتاد که ما فکر کنیم که تصمیم به این سختی و شخصی بودن رو قطعا خود زن بهتر از هر کس دیگه میتونه تشخیص بده و بهتره که ما همه مراحل آزاردهنده و متجاوز به حریم خصوصی زنا رو حذف کنیم و در کنارش آموزش های جنسی، آموزش پیشگیری از بارداری که بتونیم تا حد ممکن از بارداری ناخواسته جلوگیری کنیم. اگه تمام این هزینه ها صرف این بخش بشه قطعا جامعه سالم تری میخواهیم داشت به نسبت که بخوان تمام هزینه ها و بار رو بذاریم رو دوش زنی که باردار شده و بخوان به هر طریق اون بارداریش رو به اتمام برسونه.
بسیار سپاسگزارم نسرین افضلی و ژیلا موحد شریعت پناهی، در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
منم ممنونم.
ممنون و سپاسگزار از شما که با تابوی این هفته هم همراه بودید. تا تابوی دیگر، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.